وبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مسئله بود که صاحب العروه فرمود ناقل الفتوی اشتباهن یا مفتی فتواش را بیان میکند اشتباهن، یجب علیه الاعلام. عرض شدیم تارتن این اشتباه در ناقل در اون الزامیات می شود، چون فتوای مفتی که در واقع الزامی است یا مستلزم حکم الزامی است مثل حکم فتوا به نجاست، این را به صورت حکم غیر الزامی نقل کرده است ناقل اشتباهاً و می داند بر این چه با اون کسی چه نقل کرده است یا به جماعتی چه نقل کرده است به نقل این اعتماد خواهند کرد. و بعد ملتفت شد چون فعلی چه الزامی است باید ترک کنند، چون که جواز گفته است مرتکب خواهد شد ولو بعضشون، یا آنی که در واقع واجب است باید اتیان کنند او را به صورت استحباب نقل کرده است به اینها ترک خواهند کرد ولو بعضشون. در این صورت واجب است اعلام بکند و این وجوب الاعلام استفاده می شود از قاعده تسبیب لا ترک الحرام، از قاعده تسبیب لا ترک الواجب یا تسبیب لا فعل الحرام. تسبیب به فعل الحرام یا تسبیب لا ترک الواجب این امری است غیر جایز علی ما ذکرنا، و علاوه بر این در مواردی نص است بر حرمت این تسبیب کما اشرنا، متفاهم از خطابات تحریم شی و ایجاب شی این است، فرقی نمی کند انسان محرم را بالمباشره مرتکب بشود یا کس دیگر را موجب بشود چه مرتکب بشود، یعنی کس دیگر او تسبیب کند به بدن غیر موجود کند فعل را، یا ترش واجب را بالمباشره کند یا به بدن غیر واجبی چه برای غیر واجب است او را وادار به ترش کند. این علاوه بر این چه همین زور است در مفتی هم روزه است، ناقل الفتوا با مفتی در این جهت شریک هستند، ولکه مفتی او امر در او واضح است، یعنی دلیل دیگری هم دارد و اون دلیل دیگر روایاتی است که دلالت کرده است مفتی ضامن وزر اعمال اون کسانی است که به فتوای او عمل کرده اند. ولی در اون صحیحه گذشت در صحیحه ابی عبیده بود که این المفتی زامنون، بله مفتی زامن است وزرون کسانی را که عمل شردند، بدون جهت مفتی تخلصن ام وزر اعمال الغیر چه فتوا را برخلاف گفته است باید او را اعلام بکنند، این خصوصیت در مفتی هست. و اما در مواردی که ناقل الفتوا یا مجتهد در مقام بیان فتوای خودش اشتباهش در حکم غیر الزامی بشود، مباح را مثلا حرام گفته است، مباح را واجب گفته است، چه به نحوی چه در ما نحنوی ناقل می داند و اطمینان دارد اونی چه به او نقل کرده است یا اونهایی چه به اونها نقل کرده است ما بین اونها به اعتماد به قول این میکنند، حرام نقل شرده فعل را ترجمه میکنند، واجب شرده فعل را اتیام میکنند. در این صورت ولی اعلام لزومی ندارد. چرا؟ برای اینکه تسبیبی للحرام نیست، اون شخصی که هست حرام واقعی را مرتکب نشده است. مباح واقعی که جایز است ترکش بله و فعلش، او را حرام گفته ترک شرده است، خب معذوری ندارد. مستحبی که فرض کنید جایز است ترکش، او را به صورت وجوب گفته و اتیان کرده است، خب معذوری ندارد. آنی که توهم می شود در مقام که این از او ولی به قصد وجوب می آورد اون کسی که شنیده عمل را چه واجب است از این شخص و حال این که عمل در واقع واجب نیست، یا فرض کنید به قصد فرض کنید حرام ترک می کند و حال این که در واقع نه ترکش مباح است، فعل مباح است، ترک ولی حرام نیست ارتکاب اون فعل. غایت الامر این در قصد وجوب یا قصد الحرمتی چه هست بر خلاف واقع قصد می کند. خب این تشریع نیست، تشریع در صورتی است که به عنوان افتراء علی الله هست. این بما انه این شخص مشتبه هست و بما این چه خیال شرد ناقل نقلش صحیح هست قصد وجوب شرده، این تشریع نیست. ولی این افتراء افتراء علی الله نیست، ولی بدون جهت در ما نهنوی هیچ ولی صحبت و تشریع هم نیست، تسبیب لا تشریع کرده است. اگر قصد وجوب بکند یا قصد حرمت بکند هم اونزایی که نکند عامل، چون که عمل توسلی است و قصدم معلوم نیست شرده باشد که خود واضح است. و اما اگر به قصد وجوب اتیان بکند یا به قصد حرام ترکش بکند، غایت الام میگوید چه قصد خلاف شرده است، ای نداند قصد خلافش به عنوان تشریع منطبق نمیشود. چون به عنوان تشریع منطبق نمیشود، محرم واقعی نیست، تسبیب در آنجاهایی است که شخص موجب بشود دیجری فعلی که حرام است واقعا او را مرتکب بشود، بر او حرام است. من تا ولو معذور است، چون که اشتباه شرده خیال شرده است این شخص صحیح میگوید، ولیکن در مان اهلوی اصل محرم واقعی را مرتکب نشده است، مباح را ترک اتیان کرده است. ولی یا فرض کنید مباح را ترک شرده است، هیچ اشکالی ندارد در این صورت. و از ملخص کلام این شد که در اونجایی که عنوان تسبیب الحرام منطبق نشود و عنوان تحمل وزر العمل مفتی نباشد، اون جاری نشود اون حدیث، بل اعلام وجوبی ندارد، نه بر عامی نه بر مفتی. ولیکن بعضی ها ولعل صاحب الولی و قدس الله نفسه و شریف هم همین زور است، نظرش نظر مبارکش اینه که تفصیل نداده است. و از ایها ملتزم شده اند به وجوب الاعلام علا کل تقدیرین، هم در اون صورتی که عامل پیدا بشود یا عامل پیدا نشود، یا هم در اون صورتی که فرض کنید تسبیب الحرام بشود یا تسبیب الحرام نشود، چون فقط مباحات از احکام احکام غیر الزامیه است. چرا؟ فرمودند بر این که واجب است بر ناس، واجب است بر علما و اون کسانی که میدانند تحفظ کنند به احکام شریعت و بیان کنند احکام شرع را للناس، تا احکام شرع مندرس نشود، منتقل بشود، پخش کنند احکام شرع را. و بما این که در ما نحنفی بیان کردن احکام شرع ناس واجب است و چتمان اونها حرام است، و خلاف واقع کردن و خلاف نقل کردن و اعلام نکردن کتمان و احکام است، بدون جهت تحفظن علی الاجتناب عن ارتکاب حرمت الکتمان و امتثال وجوب نشر الاحکام، این باید اعلام بکنند این فتوای مفتی را. ایها الناس، من ایشون بله در فتوا داده بود به مباح، من وجوب گفتم، اشتباه کردم. یا بگوید چی این واجب است، طوری بگوید چی مردم حکم را بدانند، این معنا توجه کردید واجب است. ولیکن این را میدانید چی این حرف درست نیست، این استدلال صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی دو تا مقام است. یکی این است که انسان نقل می کند فتوا را للغیر برای عمل کردن، ولو غیر شخص واحد بوده باشد. کسی آمده از آخوندی سوال کرده است، توجه سوال کرده است مسئله ای را، انسان هم جوابش را گفته است، بعد او که رد شد دید اشتباه نقل کرده است فتوا را، یا فتوای خودش را به او اشتباه هم گفته است، که او اخذ می کند فتوا را از این شخص للعمل. این یه تکلیف است که برای این که بر کسی که عالم به احکام است، کسی از این سوال بکند در اون باید رفع جهل او را بکند. در این زاست، در این مقام است که اگر خطا ام فتوا را نقل کرد ناقل، یا مفتی خطا هم فتواش را برخلاف فتوای خودش را اشتباها نقل کرد. کلام اینجاست، در الزامیات اگر بله نگوید اعلام نکند تسبیب می شود، در الزامیات میره حرام واقعی را ترش مرتکب می شود، واجب واقعی را ترش می کند. کلام در این مقام است، ما در این مقام تفصیل دادیم ما بین الالزامیات و غیر الالزامیات، و ما بین اونجایی که اطمینان دارد و علم دارد که دیگری عمل می کند به نقل این اعتماد می کند، یا نه احتمال می دهد. در صورتی که احتمال بدهد گفتیم مطلقا واجب نیست، چون تسبیب الحرام محرز نیست. توجه کردی؟ خصوصا به ناقل فتوا که تسبیب دلیلش فقط تسبیب بود، او محرز نیست. و اما مقام دیگر این است که واجب است انسان احکام شرع را تبلیغ بکند، ولی اون احکامی که مورد عمل نیستن برای ناس باید اونها را به مردم بگوید تا مندرس نشود. این تکلیف وجوب کفایی دارد، که واجب است یه عده‌ای بوده باشند متصدی بشوند تبلیغ احکام را به تبلیغ عام، نه به این چش به شخص خاص، مثل مجامع عمومی در مساجد یا در اون اجتماعاتی که از احکام شرع را نقل کنند، یا کتب بنویسند و احکام شرع را بنویسند پیش مردم پخش کنند که احکام شرع مندرس نبوده باشد. توجه کردید؟ این یه تشریف واجب کفایی است. بر من نقل فتوا کردم اشتباهاً، توجه کردی؟ در مجامع عمومی بر من واجب نیست، بر دیگری هم واجب است که احکام شرع را بیان کنند. این بر خود اون کسی که اشتباه کرده واجب نیست. این تشریف واجب کفایی است. هر کس فهمید ولی که اینها جاهل هستند و احکام شرعی باید پخش کند، پخش متعارف اونی که رسول می کردند. توجه کردید؟ ائمه صلوات الله و سلامه علیهم می کردند، این تبلیغ عام می گویند. در این مقام توجه کردید ما بین الزامیات و غیر الزامیات فرقی نیست، مباحات شرع را باید تحفظ کرد. توجه کردید؟ مباهات شر را باید تحفظ شد، به مردم رساند استحبابات را، احکام الزامیه را. این زمان جن از کسی بگوید، یعنی فرقی نیست ما بین الزامیات و غیر الزامیات. ممکن است کسی در این مقام تفسیر هم بدهد، بجاش نه، اینجا هم الزامیات است، چون که آیه مبارکه چلولا نفرم من کل فرقه طایفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم الزامیات را میگیرند. بله، ممکن است توجه کردید کسی بگوید که این آیه مبارکه ولو که غیر الزامیات را نمیگیرد، ولیکن بعضی روایات از الله علی العلماء چین بر جهانی که هست بیان میکنند احکام را، اونها مطلق هستن الزامی باشد یا غیر الزامی. اینجا بله میشود گفت تفصیل نیست. و اما در مرحله اون مقام اول که تبلیغ عام نیست، جایی که در تبلیغ العام متحد بشود با اون مقام اول، حکم مقام اول جاری میشود، چون که بیان للعمل هم هست. و اما در جایی که جدا شدند، بزنین که شخصی آمد پرسید از انسان، که صحبت تبلیغ و احکام به نحو العام نیست، این فقط مسئله تسبیب است. توجه کردید؟ اگر تسبیب الالحرام بوده باشد ولی جایز نیست، و الا تسبیب نباشد عیبی ندارد. و من هنا رو به ما از مجتهد میاد مقلد سوال میکند، مجتهد خودش نمیداند در رسالت چه نوشته، فتواش در نظرش نیست، میگه احتیاط کن، این عیب نداره. چرا؟ چون که تسبیح بالحرام چی نشد. بله، یه مواردی هست در غیر الزامیات، میگویم متوجه باشید بعد برید حسابش کنید، اشتباه در غیر الزامیات بکند این تسبیح بالحرام نمیشود، ولیکن ربما به خود نقل این فتوا اضرار منطبق می شود، اضرار الغیر. مثل این که فرض بفرمایید کسی آمده است، فرض کنید از کسی می پرسد، از مجتهدی می پرسد چه آقا من مقلد شما هستم، دیگر اون گلابی دارم، من گلاب ساز هستم، کارخانه گلاب سازی، اون گلاب را درست کردیم، توجه شد توش یه موش مرده در آمد، چه کار بکنیم؟ خب آقا میگه چه، خب نجس هست دیگر، نجس هست، بریزش دور. خب در مانع حنفی این را میگوید به او، ولیکن فتواش این است که گلاب پاک میشود به سال بالکل، چون که گلاب آب است، مضاف نیست چه پاک نشود، این بله مای مطلق است. اشتباهاً حکم غیر الزامی را چه پاک است به صورت الزام نقل کرد، اون باید 100,000 تومان اون گلاب قیمتشه، اونقدر اون را باید بریزد دور، دیگر این اضرار است، این اضرار است، یعنی ادخال کردن ضرر است بر او، برای او، چون جون مقلدین است و به فتوای نمل می کند. در این موارد که اشتباه در نقل، اضرار به نفس عیبی ندارد، تا انسان مالش را بریزد بیرون لکر از او گلایی شاید نجس است، این عیبی ندارد، ولیکن در صورتی که این ضرر را غیر بر انسان دیگر وارد می کند، مفتی به نقل فتواش و به بیان فتواش یا ناقل فتوای مفتی اشتباهن به او می گوید چون گلاب نجس است برو بریز دور، توجه کردید؟ او را به ضرر می اندازد. در این موارد بعید نیست که بلی اعلان به خطا لازم بوده باشد، عنوان اضرار منطبق است، ولو او را به محرم نینداخته، خود نقل فتوا عنوان اضرار به غیر، ادخال الضرر الى الغیر منطبق است. توجه شدید؟ و ها کسا نظایرش در فکر خیلی است، در مسئله نکاح و اینها قبلا نکاح اینها یک کارهایی کردن، توجه کردید؟ بعد زناشویی کردن، زن گرفتن، میگه برو ولی طلاقش بده، اون دیگه نمیتونی او را نگه بداری، بعد میبیند که نه، خلاف چیز است. بله، توجه کردید؟ این خلاف فتواست، چون که فرض کنید این موجب حرمت نیست، این معنا چون اضرار است دیگر، اون زنش را، زاش را در این موارد اعلام نکردن چه عنوان اضرار منطبق می شود بر اون اشتباه اولیش، اینها بعید نیست ملتزم بشوید، چه واجب و سهلا. یا عنوان تسبیب یا عنوان اضرار به غیر منطبق بشود، در این موارد بله در این دو مورد اعلام واجب است، تسبیب در الزامیات، ولیکن اضرار ولو در غیر الزامیات. توجه کردید عنوان اضرار منطبق بشود؟ این است. بله؟ نه، این اطلاف نشده است، اضرار است، اطلاف نیست. بله، ادخال ضرر است، یعنی اضرار است. بله، ننجی، بله، اطلاف است، عنوان اطلاف منطبق نمی شود. و خوب شد ایشان این حرف را گفت. یه روایتی وارد شده است در باب بر کفارات الاحرام. در کسی محرم بود، بله توجه کردید، از کسی پرسید که من محرم هستم، ناخونهام بلنده، اینها را بگیرم یا نه؟ برو بگیر دیگه، تا ناخونت بلنده برو بگیر. این بر محرم اخذ اضافی گیر از محرمات هست، نمیتواند بگیرد. و اگر گرفت، توجه کردید، کفاره دارد. نص وارد است، اون کسی که فتوا داده است باید کفاره بدهد. این چیزی که است، این نص خاص است، از این نمیشود تعدی کرد، این در مورد خاص است. خودش هم مجتهد نیست، بعضی ها اشتباه میکنند، در رساله می نویسند مجتهد اگر فتوا بدهد، توجه کرد تقلیم از فار برای محرم را زامین است. چه مجتهد باشد، چه غیر مجتهد. از رفیق خودش که عارف مسئله میداند او را پرسید ناخونم را چکار کنم، گفت برو بچین. اون مجتهد باشد یا نباشد، هر کسی که او را به این عمل دعوت شد ولو مجتهد نباشد، اونم بداند مجتهد نیست، هر دو بازاری، هر دو بکال هستن، یکی در این ور بازار، یکی در اون ور بازار، این یه خورده مسئله بلد است، از او پرسی، این زامن است. اون مفتی، یعنی اون کسی که او تزویز شرده است این عمل را به او، اون نص خاص است در مورد خاص، بدون جهت تعدی به موارد دیگر نمی شود، کمان که تعدی هم نکرده. هازا کلهو فی هاز المسئله. به چه ملازمه؟ او را دلیل داریم که لا ضرر و لا ضرار، یعنی اضرار مثلا. بله، نه چه دلیل داره این؟ بله بله، نیست که دلیل نمیخواد. من پول ندارم که سبب نمیخواد، پول داشتن سبب میخواد. وجود همیشه احتیاج به علت دارد، مطلب ثبوتی احتیاج به مثبت دارد، الا نفی که احتیاج به دلیل ندارد. شیخنا خدا به تو طول عمر بدهد انشاءالله، با توفیق و سلامتی. عرض میکنم بر اینجه مسئله دیگری را در عربه میفرماید. میفرماید این شخص اگر مشغول نماز بود و در اثناء صلات بود، در اثناء صلات مبتلا شد به یه واقعی که لا یدری حکمها، حکم اون واقعه را نمیداند. ایشان فتوا میدهد بر این که این شخص وقتی که این واقعه اتفاق افتاد که حکمش را نمیداند، یبنی علی احد الاحتمالین، چه احتمال میداد حکمش این باشد، احتمال میداد حکمش این باشد، بنا میگذارد به یکی از احتماله و میگوید برد زاینج لعل حکم واقعی همین است، صلاتش را با اون احتمال و رضا تمام میکند، نه به قصد جزم چه تشریع باشد، لعل این حکم واقعی این است، نمازش را تمام میکند و بعد از نماز واجب است سؤال کند از حکم و مسئله. اگر گفتن حکم و مسئله همون نحو است که تو عمل کرده ای، عمل محکوم به صحت است، و اما اگر خلاف او را گفتن، گفتن عمل حکمش این نیست، در این صورت صلات را باید عاده کند و اون صلاتی که تیان کرده است ولی تیان بکند بنابر اون وظیفه ای که تعلمها، اون وظیفه را یاد گرفته است. این فتوایی که در عروه ایشان می فرماید که در اثناء صلات مبتلا بشود به چیزی که حکمش را نمی داند. خوب این را شما می دانید، تارتن در اثناء صلات انسان مبتلا می شود به واقعی که اون واقعه حکمش را نمی داند، ولیکن احتیاط ممکن است، می تواند احتیاط بکند، احتیاط به قطع صلات و ابطال صلات و اینها ندارد، می تواند احتیاط بکند. فرض بفرمایید هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه فرقی نمی کند. مثل این که اما در شبهات موضوعیه، مثالش را بگویم چون محل ابتلاست، ایشان در روز وارد شده است به مسجدی نماز جماعت بخواند، نمی داند امام الجماعت در رکعت اولتین است، چون حمد را نخواند، حمد برش واجب نیست، جز نیست، و یا اخیرتین است که باید حمد بخواند، رکعت اولشه، رکعت معمول. خب نمی داند و از چون که نمی داند شبه جمعه موضوعی حکمش را می داند ها، رکعتین اولتین بوده باشد لازم نیست برش بخواند، امام متحمل است، و اما رکعتین اخیرتین باشد باید خودش حمد سوره بخواند. منشأ شبهه حکمی است، توجه کردی؟ خب در این صورت احتیاط منجون است، میگوید صلات ظهر است، دیگر در صلات ظهر است در امام الجماعه، در نماز جماعه میشود معموم قرائت بکند، توجه کردید مستحب است، مثل صلات جهریه نیست که نتواند ولو هم همتن صدای امام را بشنود. خب بیجه ما میخوانیم، توجه کردید یا مستحب است یا واجب، این حمد سوره را میخوانه، اگر رکعت اول امام است چه مستحب است، اخیره است چه ولو واجب است حمد را خواندن، بعد هم که امام از سجده سر بلند شد معلوم میشود چه رکعت اولتین بود یا اخیرتین بود. و به احتیاط میتونه از این لا کلامه فی، این شبه موضوعیه، در شبه حکمیش هم همینجور میشود، مثل این که فرض عروه هم شبه حکمیه است که مسئله اون عارض شده است براش که حکمش را تعلم نکرده است و در اثناء صلات مبتلا به او شده است. مثل این که فرض کنید چی قرائت سوره را میکرد، شک کرد چی منه، توجه کردید سوره حمد را تمام کردم یا سوره حمد را ناقص گذاشتم، اون یه آیه را احتمال میدهد که از سوره حمد ناقص گذاشت، الان سوره میخواند ها، در حمد یه آیه را ناقص گذاشت، نمیداند که اینجا به شکش باید اعتنا کند، برگردد اون آیه را بخواند یا اینجا این تجاوز محل است، آیه را ولی بنا میگذارد که آیه را خوانده است، نمیداند این را، اما احتیاطش بینجون است. خب میجه برمیگردیم ما اون آیه را میخوانیم به قصد تجیز، به قصد تکرار، که اگر خوانده ای تکرار بشود قرائت، اگر نخوانده ای خب قرائت بشود، تکرار قرائت عیب نداره. خب احتیاط بینجون است دیگه، اینجا زایشک شبه نیست. بدون زهد اونهایی که مثل مرحوم بروزگردی تعلیقه زدند حکمش را نداند بنابر احد الطرفین میگذارد، ازالم یمچن الاحتیاط، وقتی که احتیاط منجن نماشد، این صورت فرض احتیاط فرض صاحب عروه نیست، فرض صاحب عروه در صورتی است که نمیتواند زم بین الاحتمالین بکند، و کلامش این است که اگر بر یکی از احتمالین بنا گذاشت و صلات را تمام کرد حکمش را پرسید، گفتن همون از چی به تو بنا گذاشته ای، احتیاط به عاده ندارد، عمل صحیح می شود. و اما در جایی که احتیاط ممکن نبوده باشد، جمع بین الاحتمالین ممکن نیست، مثل چی؟ مثل این که فرض بفرمایید دستهاش را گذاشته زمین پنوز پیشانیش را نگذاشته است بر زمین، دستاش را گذاشته زمین سجده بکنم، پیشانیش هنوز به مهر نرسیده، شک کرد بابا من رکوع کردم که الان سجده می کنم یا اصلا رکوع یادم رفته، همین زور آمدم به سجده. خب اینجا نمیداند که این شک بعد تجاوز المحل است، چه اعتنا نکند بگویا که بلاغت رشد، چون که برگردد احتیاط منجی نیست، اینجا برگردد اگر رکوع بکند این زیادتی رکوع می شود. یه رکوع به تعبد به قاعده تجاوز، قاعده تجاوز از محل، یه رکوع همجه برگشت آورده دو تا رکوع می شود، این زیادت رکوع می شود. نمیداند حکمش این است که محکوم است به اینجی رکوع کردی یا نه، حکمش این است که بر نجرد چیز زیادتی رکوع نمی شود، تجاوز محل نشده. تا مادامی که سجده محقق نشده است، جز اخیر حادث نشده است، تجاوز محل نشده است. مقدمات جز اخیر یا ابعاض جز اخیر، چنوز جز اخیر، جز الجز، او به درد نمی خورد. باید سرش را هم بگذارد، سجده محقق بشود. ازا شکش رفیر رکوع بعد ما سجد، سجود محقق بشود، اون وقت تجاوز محل می شود، باید برگردد. خب اینجا می دانه که این نمی شود، احتیاط منجن نیست، چون که برگردد احتمال زیادتی رکوع می دهد، بر نگردد احتمال نقص رکوع می دهد. بدون جهت چون که در ما نهنوی امکان ندارد احتیاط، در این زور موارد است که یبنی علا احد طرفین، بنا می گذارد بر احد طرفین. وقتی که بنا گذاشت بر احد طرفین، صلات را اتیام می کند. توجه کردید، صلات را اتیام می کند. وقتی که صلات را اتیام کرد بر اون احتمال می پرسد، گفتن همون است، خب فبه ها گفتن اینجور نیست، باید عاده کند، اینجوری کو فرض کنید ترک شده است. اینجا کسی از جناب عالی و از شما سوال کرد، وقتی که این در اثناء صلات ظاهرا صاحب نظر صاحب رو هم همین است، میخواد این مطلب را به این مسئله برساند، وقتی که شک کرد مسئله ای را که لا یدری حکمها و احتیاط منجن نیست، میگه بابا قحطی نیست این نماز را ول میکنیم، قحطی میکنیم. توجه کردی؟ پشتش را هم به قبله میکند، نمازش را قطع میکند، دوباره نماز حسابی میخوانیم دیگه، بدون شک و شبه، بدون دغدغه. توجه کرد این جایز است یا جایز نیست؟ صابر و این را میگوید که این جایز نیست، باید یبنی علی احد طرفین، جمله خبری است در مقام ولی انشاء، بنا باید بگذارد بر احد طرفین، نمیتواند قطع کند. چرا؟ این که اگر بنابر احد طرفین گذاشت، بعد سوال شد گفتن اونه، ولی عمل صحیح می شود، خوب قصد قربت ناشی شده، عمل را هم صحیح اتیان جرده، انظور نیست، عمل ناقص است، باید عاده کند، اما باید بنا بگذارد، این به واسطه حرمت قطع صلات است، چون که صلات فریضه را نمی شود قطع کرد و جایز نیست قطع کردن، رو اون اساس است که حکم می کند این بنا را بگذارد. بله عرض می کنم، این در مواردی که یجوزه، بله این جایز است، این معنا را در مواردی که حرمت قطع صلات بوده باشد، و در اون موارد این یجب است، یا در اون موارد هم یجوز است، من اشتباه کردم، یجوزه را مطلق گفته، کلام این است که این یجوزه علل اطلاق است، یا این در مواردی است این یجوزه که حرمت قطع صلات نبوده باشد، در بین نماز نافله میخواند. توجه کردی؟ اونزا یجوزه این یبنیه. عرض میکنم ایشان که این مطلق فرموده است یجوزه، این درست نیست. چرا؟ بران که تارتن مکلف از مکلف هاییست که سابقا احتمال میداد این شک و این مسئله در حال صلات عارض بشود به او، حیثون که اگر یادتون بوده باشد گفتیم واجب است برای مکلف تعلم بکند اون احکامی را که اون احکامی را چه احتمال میدهد و اونها مبتلا میشود، یادتان هست. این هم احتمال میداد ولیکن تعلم نشد، مثل اکثر الناس چینا را تعلم نشد. این در صلات واجبی نمیتواند بر این چه بگوید یزوز ان یبنی علی احد الطرفین، من ول میکنم نماز را، نماز دوباره میخوانم. توجه کرد چرا؟ چون جن احتمال دارد این اینجور ول کردنش احتمال دارد قطع صلات بوده باشد، یا یقینا قطع صلات است، یقینا قطع صلات است. این ول کردنش قطع صلات است و این حرمت قطع صلات سابقا منزل شده و اخبار وضو به تعلق بدون زد بر این واجب است بنا بگذارد، چون جیم سال قطعی نمیتواند بکند ولیکن این سال احتمالی میتواند بکند. بدون زد به حکم العقل دفعن ام مخالفت قطعیه تشلیف منزل سابقی، این باید بنا بر احد الطرفین میگذارد. وقتی چه بنای بر احد الطرفین، چون موافقت قطعیش ممکن نیست، دفعن از وزر مخالفت قطعیه باید بنا بر احد الطرفین میگذارد. بعد سوال کند هر کدام را توجه کردید در ما نحنفی بیان کردند بر طبق او عمل میکند. و اما در صورتی که نه، سابقا اصلا احتمال نمیداد این به این زور مسئله مبتلا بشود، که ادله وضو به تعلم تنزیز نشرده بود این واقع را، ولی این میتواند توجه کردید در ماننوی ولی رفیت کند از صلات. چرا؟ چون این صلات ولو صلات فریضه است، ولیکن صلات فریضه در ماننوی دلیلش این زور نیست که قطع صلات الفریضت لا یجوز اطلاق داشته باشد. چه اینجا هم بگوییم صلات فریضه صلات فریضه است، قطعش لا یجوز، اینجا هم حکم واقعی هست، موافقت قطعیش ممکن نیست ولی مخالفت قطعیش ممکن است، اون مخالفت قطعیش زایز نیست. این مثل سایر تکالیف نیست، مسئله حرمت قطع صلات. حرمت قطع صلات بل اجماع فقها است، الا دلیل لفظی ندارد و اجماع در این صورت نیست. در صورتی که انسان به مسئله مبتلا بشود که سابقا نمیدونست و در اثناء صلات اتفاقا به او مبتلا شده است، اون صلات را ول بکند، اینجور اجماعی نداریم که این حرام است. بدون جهت در اون موردی که این احتمال را سابقا نداد، اینجا میشود گفت یزوزن یبنیه و یزوزن یکته، اون صلات را قطع بکند و از اول دوباره استیناف بکند. یه مطلبی هم برای شما بگویم، بنا به مسلک صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف، در اون فرضی که احتمال میداد به این مسئله در اثناء صلات مبتلا می شود و معذالک حکمش را یاد نگرفت و بعد مبتلا شد، گفتیم بنابر احد الطرفین میگذارد. این بنابر احد الطرفین گذاشت، نماز را تمام کرد، سوال کرد، گفتن همون زور که تو کردی همین زور است، بنا گذاشتی که رکوع نکردم برجشتی رکوع کرده ای، کار صحیحی کرده ای، تجاوز محل نشده بود. بنابر اون حرفی که صاحب بیر و صاحبگن زد، این عمل باید محکوم به بطلان بشود، چونجه قصد گربت ندارد. چونجه وقتی که ترک تعلم کرد، این عملی که از این عملی را که بنا میگذارد، این عمل احتمال میدهد معصیت بوده باشد، مخالفت عمل واقعی تکلیف باشد، چونجه احتمال میدهد تکلیفش این است که نماز را تمام کند، همین بنا بگذارد چه رکوع کرده. چونجه احتمال میدهد این مخالفت تکلیف واقعی باشد که سابقا منجز است، این تجری حساب میشود. و بعد اگر سوال کرد گفتن همون کاری که تو کرده ای خوب است، این از ناحیه قصد قربت خلل دارد. چون که کسی که احتمال میدهد عملش تا
طغیان بر خداست، این نمیتواند با این عمل قصد تقرب بکند. این همون مسئله بود که ما سابقا با ایشان مخالفت داشتیم، ما میگفتیم نه میشود، میشود، مثال میزدیم کسی که فردا روزه میگیرد توجه کرد احتمال میدهد که شیطان زور بزند چه بخورد، احتمال معذاری که میگفتیم قصد قربت محقق میشود، چه میگه انشاءالله شیطان زور نمیزند. این بنابر ما سلچنا که در این موارد قصد قربت ولو تنزیزی نباشد، انسان قصد تنزیزی للعمل نداشته باشد، قصد قربت ناشی میشود، این حرف صحیح است. و اما بنابر اون حرفی ایشان که بله قصد قربت از این شخص متوشی نمی شود، چه احتمال می دهد این عملش تجری باشد، یعنی ارتکاب محرم واقعی باشد، چه سابقا منزز شده است به تنزیز سابقی، این قصد قربت ندارد، چه زور حکم می کنید به ایسا؟ بدون زد این شخص بنابر فرمایش صاحب و بعد سوال کند بگوید همین زور کرده خوب کرده بارک الله، باز باید عاده کند چون قصد قربت نداشته است. بدون جهت این تفصیل بنا ان علی ما ذکرنا که در این موارد قصد قربت می شود، این تفصیل باید داد در اون جایی که سابقا تعلم نشده است و احتمال می داد از لزوم تعلم در حقش ساری بود، او باید بنا بگذارد بر احد الطرفین، اما اون چیزی که و عملش هم صحیح از اگر بر طبق اون واقع در آمد، چون قصد قربت ناشی می شود. و اما اگر بنا شد چی بله بر مازچر صاحب و سابقن چی قصد باید قصد تنزیزی در عمل داشته باشد با حرمت با احتمال حرمت با احتمال قطع العمل بخواهد عمل را اتیان بکند، عمل از اول باطل است، ایشان اینجور فرموده است، بنابر این تمام چه می کند این عمل باطل است، اینجا قصد قربت ندارد اتمامش، در اتمام این عمل قصد قربت ندارد، بدون زد اگر ظاهرم بشود فیما بعد اونجوری چه عمل کرده است حکم واقعی و وظیفه واقعی او بود، عملش محکوم به صحت می شود. والحمد لله رب العالمين.